أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. امروز بحث مسئله خودمون رو درباره خور و بول مالا نفس لهی که دارای گوشت حرام هست، این رو انشاءالله به سرانجام برسونیم. عنوانش مسئله 14 بهش داده بودیم. جمع‌بندی ما در مسئله اینگونه است که از رو بخونیم و پله پله جلو بریم. الف، با توجه به این که روایات مربوط به نجاست مطلق بول منصرف به بول انسانه، روایاتی که در مطلق بول بود مثل روایت محمد ابن مسلم که آمده بود و اساسا اعلام کرده بود به این که بول مطلق البول اقسل و مرته، تو پاورقی آوردیم ستاشو نگاه بکنید، صفحه 113 رو روایت محمد ابن حسن به اسناد ین حسین ابن سعید ان صفان ان علا ان محمد ان احدهما علیهم السلام علا ابن رزین و صفان ابن یحیی، روایت صحیح است. سألته عن البول یصیب الصوب قال اغسل و مرته. روایت دیگه همین مضمون از ابن ابی عفور، سألت ابو عبدالله عن البول یصیب الصوب قال اغسل و مرته. روایت دیگه ایست باز در یک جلد دیگه وسائل، علی ابن ابراهیم عن ابی عن عبدالله ابن مغیره عن سماعت ابن مهران عن ابی بصیر عنهم علیهم السلام، از همش ظاهرا مثلا یه نفرم نیست، قال اذا ادخلت يدك في الاناء قبل ان تغسلها فلا باس، اگر قبل از اینکه دستتو بشوری کردی تو کاسه، الا ان يكون اصابها قذر، حالا یا بول او جنابه، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فحرق ذلك الماء، اگه دستت به بول آغشته است یا به جنابت آغشته است کلشو بریز دور. خب این روایت ها پیداست که منصرف به بحث بول انسان، آخرش که خیلی انصراف روشن‌تری داره با توجه به قیدی که نسبت به جنابت داره. بقیه هم تقریبا همه آقایون رو پذیرفتن که این روایات منصرف به بول انسان. این یک. دو، با توجه به این که گفتیم ارتکاز عرفی در وحدت حکم خور و بوله، یعنی این که اگر بول نجسه خور هم نجسه، نمیشه اینها یکیشون نجس باشه و یکی نجس نباشه، که این رو هم از مرحوم آقای خویی البته در ما له نفس ادعا کرده بود، اما در مالا نفسفی گفته بود چون این ارتکاز نیست، که همون جای گفتیم نه اونجا هم این ارتکاز هست. سومین نکتم این که گفتیم حکم به نجاست بول و خور حیوانات مالا نفس له حرام گوشت میشه پذیرفتش. چرا؟ به خاطر روایات عبدالله ابن سنان که گفته بود اغسل صوبک من ابواب مالا یؤکل لحمه. پس عبارتمون رو ببینیم، با توجه به این که روایات مربوط به نجاست مطلق بول منصرف به بول انسانه. دو، با توجه به اینکه روایت عبدالله ابن سنان مطلق بول مالای و کل لحمه رو شامل میشه و لذا مسئله ما رو در بر میگیره، و سه، با توجه به ارتکاز عرفی در وحدت حکم خور و بول، با توجه به این ستا میشه حکم نجاست خرعه و بول حیوانات ما لا نفس الله حرام گوشت کرد. البته اگر کسی این ارتکاز رو نپذیرفت ممکنه بگه من قائل به تفصیل میشم، میگم بولشون نجس، خرعشون نجس نیست. بسیاری از بزرگان هم در این مسئله همینو گفتن، حداقل قائل به احتیاط شدن. حضرت امام، مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای آسد مهدی بجنودی تو کتابش، اینا همش رو که اومدن بحث طهارت رو کردن، اینجا که آمدن قائل به همین تفصیل شد. اما اگه خاطر مبارک باشه، مرحوم آقای خویی تلاش کرده بود دو دلیل بیاره و از این دو دلیل استفاده بکنه بر این که نه بول مالا لهو نفس، مالیس لهو نفس از سائله که حرام گوشتن باشه پاک. یکی روایت حفص بن قیاس بود که خوندیم و مطالبش رو دیدیم، یکی هم روایت عمار ساباتی. روایت حفص بن قیاس مضمونش این بود که گفته بود اگر ما با مالا نفسلی مالا نفسله ملاقات بکنه هیچ ضرری بهش نمیزنه، لا یفسد، تعبیری که داشت در روایت حفص تعبیرش این بود که تو بحثای البته ابواب میته آورده بودنش، ولی گفتیم که نه، این مسئله حضرت آقای خویی اراده افاضه فرمود که این مسئله اینجوری نیست که ازش بشه میتر آورد. عنوانش این بود لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله، آب رو فقط چیزی که دارای نفس سائله است فاسد میکنه. این روایت مشکلش اینه که ظهورش درباره چیه؟ ظهورش درباره میته است و همین جهت هم فقهای بزرگی حتی مثل صاب و وسائل و اینها اینو بردن تو میته بحث کردند. عبارتمون رو ببینید، اما گفته شد که دو دلیل ممکن است مخصص روایت عبدالله ابن سنان شود، یکی روایت حفص، یکی روایت عمار. در رابطه با روایت حفص، واقعیت آن است که اطلاق گیری از اون محل تأمله، سخت ازش بشه اطلاق گیری کرد. خب اگر به اطلاق تن دادیم چی؟ اینجا بحثی بود که ممکنه یکی بگه خب آقا حالا ما قبول اطلاق بگیریم، اگه اطلاق گرفتیم تازه اول بدبختیه. گفتم بهتون مرحوم آقای فلسفی رفته بود بره امامزاده داوود، تو مسیر که میرفتن به خسته شده بودن، به این بغلیش گفته بود خب آقا چقدر دیگه مونده؟ گفت بود آقا سختیش تا بالای این تپه است، از اون به بعد اول بدبختیشه. گفت تا این بالای تپه سختیشه، از اون به بعد اول بدبختیشه. حالا یکی میگه حالا اصلا اطلاق گرفتید تازه اول بدبختیه. چرا؟ چون رابطه دو دلیل با هم عموم منوج، مالا نفس لهی که داریم که میگه لا یفسد الماء، از این طرف ابوال مالا یوکل لحمه، مالا نفس له مالا یوکل لحمه داریم و ما یوکل لحمه، میته داریم و بول داریم و خور داریم و دم داریم. از این ور مالا یوکل لحمو هم ماله و نفس داریم و غیر ماله و نفس، رابطه شون میشه رابطه عموم منبج. خب اینجا یه بحثی رو گفتیم، اول هفته شروع کردیم از آقای صدر خوندیم، بعد اومدیم جلو آقای خویی هم دیدیم ایشون هم بهش اشاره کرده، این مطلب به نظرمون مشکل رو حل میکنه. و اون چی بود؟ و اون این که اگر یک روایت ناظر به روایت دیگه باشه حاکم بر اوست، ولو رابطهشون رابطه آمین منوج باشه. عبارتم بود اگرچه اگر به اطلاق آن تن دادیم میتوان آن را مخصص روایت عبدالله ابن سنان قرار داد و مشکل عموم منوج را یا با توجه به اون چیزی که مرحوم آقای خویی و مرحوم صدر گفته بودن حل کنیم، یا راه حل دومم اینه که دقت کنیم، اگر ما آمدیم و گفتیم روایت مالای و کلحمه بر روایت حفص مقدمه، یعنی گفتیم نه این که عرمود لا یفسد الماء این به سبب این نیست که یعنی بولش، فقط خونش، پس روایت مالا یوکل لحم و ابوال مالا یوکل لحم مقدم بشه. از اون طرف هم روایت هایی داریم که دم نجسه، اونم مقدم کنیم. روایتی هم داریم که میته نجسه، اونم مقدم کنیم. خب روایت حبس که چیزی ازش نمونه دیگه. روایت حبس گفته مالا لهو نفس افساد ما نمی کنه، بگیم حبته بولش نهان به خاطر روایت عبدالله ابن سنان، دمش هم نهان به خاطر روایت حرمت دم، نجاست دم، میتشم نهان به خاطر روایات میتابی که چیزی ازش تشتمون. این اون بود که سونن عن لغویه بحثش رو خونده بودیم، که اینم در رابطه با بحث تعارض بین روایت ابو بصیر و روایت عبدالله ابن سنان اونجا خوندیم به نوع دیگه ای. ببینیم، یا با توجه به این که اگه روایت حفص ابن قیاس رو مقدم نداریم و ادله نجاست مطلق میته، ادله نجاست مطلق بول، ادله نجاست مطلق فرض بفرمایید که دم، اینا رو مقدم کنیم، روایت حفص بی‌مصداق میشه، از معنا ملغا میشه. خب پس روایت فحفص اگر اطلاقش رو قبول میکردیم مشکل نداشت، ولی واقعیت اینه خودمون باشیم و خودمون انصافمون، اطلاق روایت حفص مشکل داره، نمیشه گفت، به خصوص با فهمی که بزرگان داشتن، همه این روایت رو بردن توی بحث میته طبقه بندی کردن. اما روایت عمار، روایت عماری استدلالی توش بود. روایت عمار ساباتی خاطر دوستان باشه، روایتش این بود که از حضرت سوال کرده بود در رابطه با این که آقا ذباب و خنفسا و جراد و نمله و اینا میفتن توی زیتون یا سمن. گفته آقا ما ظرف زیتون داریم میزنیم کنار ببینیم یه دونه ملخ توش مرده، یه دونه مورچه توش مرده، چه کار کنیم؟ سوال در رابطه با ایناست. این دسته اینایی هم که لا لحم لحم نگوش ندارن، اما یک جوابی ما میدن که مطلق عامه، و گفتیم که سوال اگر خاص باشه باعث تخصیص جواب نمیشه. سوال جواب حضرت چیه؟ حضرت میگن کل ما لیس له دم فلا بأس. خب این روایت یک مشکلی ممکنه یکی ازش بگیره، بگه آقا این اصلا در مقام بیان به نسبب بول نیست، این به نسبب موته، چون سوال اصلا اینه اینا در ظرف بیفتن میمیرن چه کار کنی، اصلا راجع به بولشون نیست. اما ما گفتیم خب اینی که میفته اون تو میمیره، اون لحظه که نمیمیره که، دیدیم ما یه دونه مگس که میفته تو یه دونه لیوان آب یا تو یک ظرف روغن یه رو دست و پا میزنه، تو این مدت ممکنه قبلش یا خور کنه یا بول کنه. مرحوم آقای خویی یه پله رفته بود جلو، گفت اصلا اینا وقتی میافتن تو ظرف سرکه بعد مدتی منفسخ میشن، اجزای بدنشون از هم پاچیده میشه. خب وقتی اجزای بدنشون پاچیده میشه، خور و بول هم تو بدنشون هست. ما گفتیم اون که اجزای بدن پاشیده میشه اون بعد مرگه، اون برمیگرده به این که آیا اجزای بدن بعد از مرگ نجسن یا پاکن، من جملته هی خور و بول. حالا ترک استفسار کردن، یعنی از اجماع مرکبش میشد استفاده کرد، یا این که ترک استفسار از حضرت سوال کرده ذباب افتاد توی ظرف، حضرت میتونه بگه زیاد زنده بود یا کم زنده بود. این نحوه استدلال. حالا ببینیم تا بیم این قلت و قلتاشی. اما روایت عمار ساواتی چنان که گفتیم از ترک استفسار که در این روایت مطرح شده، میشه حکم به طهارت خور و بول هر حیوان غیر از نفس سائل کرد، چرا که این روایت اگرچه در مقام بیان طهارت زیت و سم در صورت وقوع میته در آن است، میته، ولی لازمه طهارت میته طهارت بول و خرع ما وقع فیهاش، لازمه شه. این لازمه لازمه عرفیه، یعنی از مواردی است که دلالت التزامیه، دلالت مطابقیش مربوط به میته است، ولی به دلالت التزام برای مطلب دلالت میکنه. چرا که متعارفن حیوانات در هنگام افتادن در روغن بلا فاصله نمیمیرن، مدتی در آن موجودن، یعنی زندن، و اولا ممکن است در این هنگام بول و خور داشته باشن. همین که حضرت سوال نکرد چند وقت اونجا بودن، زیاد بودن کم بودن، از معلوم میشه فرقی نمی کنه. ثانیاً در اعما و احشا اونها بول و خور موجوده، با انفساخ اونها این بول و خور هم با زیت و سم برخورد میکنه، و اجماع مرکب داریم بر این که بین خب بول و خور حیوانات در حال حیات و پس از مرگ فرقی. خب اینجا ممکنه یکی بگه آقا روایات اصلا در رابطه با چیه؟ راجب لالحمله، مگس، سوسک، ملخ و چی؟ و اون بزرگوار آخریشون عبارت بود از نمله، مورچه. اینا مالا لهو لحمند، ما راجع به اونی که لحم داره داریم حرف میزنیم، مار بیفته بیمیره، قورباغه، موش البته نفس سائله داره، مراد نفس سائله نداشته باشه. این قلت موضوع مطرح شده در روایات حیواناتیست که داره لحم نیستن، جواب مورد مخصص عموم پاسخ امام نیست. عجب الازالت این که جراد در عرف عرب دارای لحم بوده، ملخ ها رحم داشتن. خب عجب یه نکته مرحوم آقای صدر اینجا داره خوبه، عبارت رو دقت کنیم، عبارت روایت عمار ساواتی، عبارت روایت عمار اینه، کل ما لیس له دم فلا بأس. فلا بأس به چی؟ آی صدر میگه این دو احتمال داره، یکی بگیم فلا بأس به موت حیف زیت، هرچه دم ندارد مردنش در روغن اشکال نداره. اما ممکن اینجور نگیم، بگیم فلا بأس به میتته، میتش اشکال نداره. میتش اشکال نداره اصلا لازم نیست فرق انفساخ بدن رو بکنی، میتش اشکال نداره. خب میتش تو دلش همه چی هست دیگه. این هم فرمایشیست که آقای صدر داره، حالا خیلی هم توفیری از این حیث نمی کنه. بس عزف الازالک آنکه ممکن است مراد از کل ما لیس له دم فلا بأس تعبیریست که اون پایین صفتون روایت عمار هم یه بار دیگه آوردی، کل ما لیس له دم اون نباشه که لا بأس به موت حیف زید، بلکه مراد این باشه کل ما لیس له دم لا بأس به میتته، که اصلا لازم نیست فرض انفساخ رو بیاریم و بگیم منفسخ میشه و نمیشه و فروز داره باید. خب یکی میگه خیلی هوا رسیدیم به اول بدبختی، چون تازه این روایت رابطش با عبدالله ابن سنان عموم منوج، بحثای طهارت یکی از خواص بسیار مهمش این تمرین انواع روابطی است که در روایات وجود داره. گفتم قبلنم والا بحثاش تقریبا فتاوی روشنی داره، البته آدم جلو میره میبینه خیلی از موارد اصلا روایت هم نداره، چقدر اجماعات درش کارایی داره. من شنیده بودم قبلا مرحوم سید، میگن یه روز لب شط کوفه مرحوم سید یزدی نشسته بوده، مرحوم آزیای عراقی رفته بوده پیشش، آزیا خب یه نسل بعد جا شاگرد سیده، آزیا هم شاگرد آخوندم بوده، اون وقتم آخوندم مشروط خواه بوده، سیدم رئیس مخالفین مشروطه بوده. حالا آزیا رفته بود، رفته بوده پیش ایشون، مرحوم سید بهش گفته چی درس میدی؟ گفته اجماع. گفته اجماع خاصیتی هم داره یا نداره؟ آزیا گفته بوده که بله. گفته تو چند تا؟ دو تا سه تا مسئله گفته بوده. سید دست گرفته تسبیح و یه دور تسبیح مسائلی که در فقه دلیل نداره فقط اجماع داره شمرده. ما این بحثایی که تو همین روزا خوندیم دیدیم 4-5 تا مبحثمون از همین سنخ فقط اجماع عدلم، دلیل دیگه ندیدیم. حالا وارد بعدی میشیم که مثلا جلاله ها حرامن، دلیل نداریم فقط اجماعه. در بحث دیدید که مایتیر اجماعات بود، در بحث خور اجماعات بود، یعنی اجماع که ما اینقدر سابقا ساده می گرفتیمش می گفتیم نه آنچنان نیست، اینجا آدم ببینه اگر است از اجماع بردارید اکثر این بحثای طهارتی که داریم بیریم جلوش توش دلیل محصلی نداره. قدرت حافظه و تسلط سید رو بر فقه میخوان بگن، اینو میگن، میگن از حافظه همینجور تسبیح دستش بوده، یک دور تسبیح شمارش کرده که فقط مسائلی که در فقه دلیلش فقط اجماعیش دلیلی نداره. خب یکی میگه آقا تازه رسیدیم به عموم منوج، از این ور روایت عبدالله ابن سنان بول مالای و کل لحما، از این ور روایت عمار صحاباتی چی میگه؟ میگه مالا لهو نفس پاک. خب مالا لهو نفس بول داره و غیر بول، بول مالای و کل لحما هم لفظ سائله داره و غیر نفس سائله، رابطه عموم منوج. جواب همون جوابی که داده بودیم، قلتو به همان جهت در کلام مرحوم خویی مرحوم صد مطرح بود، یعنی این که این ناظره بر اونهاست و چیزی که ناظره دیگه سراغ عموم منوج نمیدید، اینا همسطح نیستن که بخواید با هم بسنجیدشون، بلکه حکومت پیدا میکنن. به همین جهت روایت عمار بر روایت عبدالله ابن سنان حاکمه، و به سبب روایت عمار ما میتونیم پس میتوان به طهارت بول و خرع حیوانات غیر ذی النفس سائله حرام گوشت هم قائل شد. پس چه حرام گوشت، چه حلال گوشت، چه بی گوشت. گفته بود قرمه سبزی رو با قاف بنویسن یا با غین، گفت قرمه سبزی باید گوشت داشته باشه. حالا مالا نفسله هم چه گوشت داشته باشه چه نداشته باشه، اگرم داره چه حلال باشه چه حرام، میشه به سبب ادله‌ای که مطرح شد و من جملت این روایت عمار ساباتی قائل به طهارت شد. این مسئله مون تمام که یه مدت مدیدی هم درش گرفتار. اما از اینجا وارد بحثی بشیم، بحث نسبتاً شیرینی هم هست من باب موضوعاتی که داره، بحث حیواناتی که بی حد نفسه حلال گوشتن منتها بالعارض حرام شدن. اینا رو ما دو دسته میکنیم، ما له نفس و ما لا له نفس، یا ما لا نفس له. اینها رو اول در مورد اونا که نفس سائل دارند، مرغ، شتر، گوسفند، علل این که اینها بالعارض حرام گوشت میشن چی هن؟ تو کلمات سه تا وجه براش گفتن. یک، این که اینها جلاله بشن. جلال یعنی چی؟ یعنی خوردن جله. جله یعنی چی؟ یعنی خوردن بعر. بعر یعنی چی؟ یعنی پشکه. منتها در هر جللی نیست، حکم فقط در جایی است که عذره انسان باشه، یعنی حیوانات عذره خار بشن، فقط مدفوع انسان رو بخورن. دو، موتوعه واقع بشن، یعنی یک انسانی با اونها مواقعه کنه. سه، این که اگر بزغال است یا بررس یا گوسال است از شیر خنزیر بخوره. اینها عوامل سگانه است که باعث میشه یک حیوان حلال گوشت حرام گوشت بشه. احکامشو آوردیم از تحریر، خوبه چون یه مسئلهش هم یاد بگیریم. اول از همه مسئله خودمون رو ببینیم تا بعد ببینیم میرسیم اونا رو بخونیم یا نه. نه نه، این هم گفتن شیر خنزیر، کما اینکه در اونم گفتن. دونه دونشو مخصوصا هم آوردیم که احکامشو با دقت یاد بگیریم، چون بعضیاش ممکنه محل ابتلا باشه. حالا لا فرق، سید در قربه میگه لا فرق فی غیر المعقول بین این که اصلیان که سبا و نحوا، یا عارضیان مثل جلال و موتوع الانسان، و القرم الذی شرب لبن خنزیره را، خنزیره به خاطر اینکه میخوان مؤنثش کنند، یعنی خوک ماده. غنم هم البته ویژگی نداره گوسفند الزامن، انعام ثلاثه هر کدومشون باشن همینجورن که تصریح میکنن آقایون. حالا خواهیم گفت امام هم در تصریح میگن بول و خور من الحیوان ذی نفس سائله غیر معقول لحم ولو بالعارض کل جلال و موتوع الانسان. دقت کنید، هم امام هم مرحوم سید، امام به صراحت، مرحوم سید یه مقدار صراحتش کمتره، حکم رو فقط در ماله و نفس سائله تصویر کردن. مهمه آیا حیوانات غیر نفس سائلم میتونن حرام گوشت بلعارض بشن؟ بله میشن. مثلا ماهی اگر از عذره ارتضاع کنه حرام گوشت میشه، تصریح هم دارن، میگنم اشارم میکنن. ماهی های حلال گوشت قزلالا اگر ارتزاقشون فقط و فقط از عذره انسان شد، این میشه حرام گوشت. ولی آیا اینها هم اینا میشن حرام گوشت؟ اما آیا بولشون هم نجس میشه؟ دو مسئله است. یه مسئله عبارت است از این که آیا حرام گوشت میشن یا نه. خب حالا حرام گوشت شدن، اگر حرام گوشت شدن آیا قرع و بولشون هم نجس میشه؟ امام و سید در تحریر و عروه میگن ما له نفسها اگر حرام گوشت شدن قرع و بولشون نجس میشه، در ما لا له نفس اینو نگفتن، این مطلع نشده. حالا چیه راجبش میگن؟ باید بحث کنیم. حداقل این عبارت سید رو و عبارت امام رو با دقت نگاه بکنید، ظاهرا اینو نده. خب عبارت عروه هم همین بود. از بزرگانی که شماره 4 رو ببینید، از زمره بزرگانی که صفحه 115، از زمره بزرگانی که بر عروه حاشیه زدن، امام، آین آینی، جواهری، بروجردی، زیل گوسفندی که شیر خوک خورده یا حاشیه زدن، میگن حتی اشتد بهی لحمه، باید انقدر گوشت خورد، انقدر شیر خورده باشه که باعث این باشه که لحم شدید شده باشه. مثل بحث ما میگیم دیگه، مرضعی که میگن باعث مادر شدن میشه. مرحوم جواهری تصریح داره که اگر احیانا باعث اشتداد لحم نشده این اقوا کراهت. مرحوم آلی یاسین یکی دیگه از معشین عروه، ایشون ابتدا قید اشتداد رحم رو مطرح میکنه، بعد میگه کلن اگه یه لبم به شیر خنزیر زد مکروه، حرام نیست ولی مکروه. در انتهاش هم مینویسه این حکم اختصاص به گوسفند نداره و در همه انعام ثلاثه، شتر و گاو و گوسفند، بز هم هم حکم به گوسفنده و بز جاریه. خب ما قبل از این که وارد طرح بحث بشیم که صاحب جواهر حرف داره، بعد بزرگان دیگه صحبت کردن، انشالله باید اول ببینیم مثلا این عوامل چی هست، بعد بحث کنیم انشالله شنبه.